أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارك وتعالى به همه ما ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطالب شبهای گذشته رو باز امشب به بیان دیگری و از زاویه دیگری مطرح میکنیم، بعدم وارد باز بعض دیگه از روایات و آیات و شواهد میشیم انشاءالله. خلاصه مطلب این شد که جمیع استدلال ها و براهین، اگرچه عقلیست، اگرچه نقلیست، اگرچه شرعیست، قرآنیست، این وقتی این استدلال ها با هر قوتی که دارد در برابر شخص ولی خدا امام معصوم از 14 معصوم علیهم السلام در برابر اونها که باشد، این استدلال ها همه، اگر کسی گفت معلوم بحث رو فهمیده. بله؟ نه، جمعی این استدلال ها در برابر شخص ولی خدا نه، ناقص است، لذا حجت نیست. در برابر ولی خدا نباید بگید باطله، چون اگه باطل باشه میشه از اساس غلط. حالا دقتی ها، میخوایم کار کنیم که بحث جا بیفته، ولی باطل هم به این معنا درسته، نمیخوام سخت گیری کنم، ولی برای اینکه کامل انشالله اونایی که پیگیر بودن انشالله مطلب واضح بشه، ناقص است. این افرادی که در برابر حجت خدا و ولی خدا استدلالاتی مطرح میکنن، استدلالاتشون باطل نیست، فی حد نفس درسته، اندازه خودشه، جامع نیست، چون دسترسی به همه لایه های دین ندارد، دسترسی به همه قوانین الهی ندارد، دسترسی به آینده ندارد. این فرد نمیدونه که اگر این استدلال درست الان پیاده بشه، نتیجهش در 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، نتیجهش در عوالم دیگر چه خواهد شد. لذا اگر ولی خدا نباشد، این باید به همین استدلالات عمل کنه، کاری که ما الان میکنیم. ما الان وقتی در قضاوت به عنوان نمونه حدیثی، چون داره میگم اگر ما الان قاضی باشه و میخواد فردی رو محاکمه بکنه و اون فرد داره ادعا میکنه که این آقا 100,000 تومان پول منو خورده، این قاضی باید چیکار کنه؟ باید بگه آقا بیانه بیار، یا قسم بخور، شواهد بیار. درسته؟ کارش هم درسته. اما وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیارن، دیگه بیانه و قسم و اینها همه چی میشه؟ حذف میشه. یحکم به حکم داوود یا آل داوود. حضرت حکم به حکم آل داوود میکنن. اونجا میشه گفتش که دیگه حالا خب این فرد قبل از ظهور باید چیکار کنه؟ باید به همین ادله نظری عمل کنه. نمیشه این آقا دوتا شاهد رفته باشه، دروغی پیدا کرده باشه که شهادت به نفعش بدن و بر علیه او. چرا؟ اگر این کار رو کرده باشه، حکم قاضی غلط میشه یا درست؟ فل واقع غلطه، چون حق و باطل شده دیگه، جابجا شده. اما به حسب ظاهر ادله شرعی چیه؟ درست. به حسب ادله شرعی شما اجازه داری بری داخل آتش؟ نه. ولی وقتی حجت خدا میفرماد برو داخل آتش، تمام میشه. پس در مقابل شخص ولی خدا استدلال ها تام نیست، ناقص است. چرا؟ گفتیم علتش اون علم و احاطه ائمه علیهم السلام به جمیع اطراف دین، جمیع قواعد دین، جمیع قوانین دین که اسم اعظم 73 حرف دارد، 72 حرفشو ما داریم، بقیه انبیا 7 دارن، 7 حرف دارن، 8 حرف دارن، 4 حرف دارن، نهایتش در روایت 25 حرف دارن حضرت آدم و دیگه بقیه کمتر دارن، بقیه اون علوم نزد اهل بیت. پس در برابر ولی خدا بحث ماست، هی تأکید به این مطلب میکنیم. گفتیم نمونش در همون استدلالات ملائکه بر خداوند، استدلال به ثوابت دینیه، ثابتات دینیه. اتجعل و فیها من یفسد و فیها، خدای مگه تو با افساد مخالف نیستی؟ چرا؟ مگه فساد و افساد کار بدی نیست؟ چرا؟ شما مگه نمیدونی این بنی آدمی که میخوای خلق کنی اینا فساد میکنن، افساد میکنن؟ چرا میدونن؟ خب اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و دما، مگه قتل نفس جز گناهان کبیره نیست؟ مگر در این داستان خلقتی که داری ایجاد میکنی ما من نبی الا و هو شهید نمیشود؟ مگه تمام انبیا شهید نمیشن؟ چرا؟ مگه همه رو نمیکشن؟ مگه ظلم نمیکنن؟ چرا؟ همه اینا درست. خب خدای مگه اینها کار خوبیه نه کار بدیه؟ خب پس ملائکه دارن راست میگن دیگه، میگن اتجعل و فیها. خب یک کسی رو میآفرینی که در نتیجه خلقت او این همه فساد و این همه تباهی و این همه ظلم و جور که خود خداوندم فرموده در روایات هست به شکلهای مختلف که زمین پر از ظلم و جور میشه، زهر الفساد فی البر و البحر، اتجعل و فیها استدلال، استدلال قویه، استدلال محکمیه. اما نکته سر چیز؟ انی اعلم و ما لا تعلمون، علم شما ناقصه. بحث سر اینه، علم شما ناقصه. پس جایگاه کم کم هی زوایایی معلوم میشه، جایگاه استدلال و نظر و اجتهاد و بررسی کردن ادله و حدیث رو کنار آیه بذار و آیه رو کنار حدیث بذار و احادیث رو جامع ببین و اقوال فقها رو ببین، همه اینها مال کجاست؟ مال قبل از برخورده با ولی خداست. به اونجا که رسیدی باید رها کنی. پس معلوم میشه اون فقهایی که در برابر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می ایستند که در روایات وارد شده که آخرین مرحله بعد از اینکه سفیانی رو حضرت میکشن، بعد تمام مراحل ظهور و قیام انجام میشه، دیگه حضرت میخوان وارد کوفه بشن و مسجد سهله که خانه حضرت کوفه، مسجد کوفه، حکومت رو شروع کنن. یعنی دیگه زمین خالی از ظلم و جور شده، خالی از فساد شده، آخرین گروهی که در کوفه جلوی امام زمان میستن فرمود مثلا 1000 نفر از فقهان، 1000 نفرن. حالا فقهای عامن، شیعن، نمیدونیم زیدیان، مثلا چه تفکری دارن اینا، از کجا در میان؟ حضرت فرمود آخرینشون اینا. اینا با چه سلاحی میان؟ اینا با سلاح استدلال میان، با سلاح منطق قرآن و حدیث میان. الان همین نمونه، همین الان داریم امتحان میشیم، بارها و بارها شنید، متعدد روی منبرها و رسانه های مختلف امام زمان زیاد آدم نمی کشد. بابا این همه روایت داریم، یعنی اگر آمد کش، نه این با امام زمانی، امام زمان جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ خدا انقدر میندازه تو آتش جهنم، مخلد در جهنم، جهنم میگه هل من مزید، بازم هست. خدا میفرماد هل امتلعته، ای جهنم آیا پر شدی؟ اینقدر میریزه تو جهنم؟ جهنم بدتره یا گردن زدن؟ کدومش وحشتناکتره؟ کدومش خشنتره؟ خدا انقدر میریزه داخل جهنم، میفرماد که هل امتلعته، سوره مبارکه قاف، جهنم پر شدی و تقول و هل من مزید، جهنم میگه آیا بیشترم هست مگه؟ لأملأن جهنم، من جهنم را حتما پر خواهم کرد از کافرین و معاندین و فلان و اینا، پر میکنم جهنم. خب خداوند این همه میندازه، مگه ملاک عدد؟ اصلا ما نمیگیم امام زمان زیاد آدم میکشد، نه، میگم این منطق غلطه، این نحوه نگاه به امام غلطه، این که از پیش ما داریم تکلیف تعیین میکنیم برای امام زمان، نگاهمون رو داریم به امام طوری تنظیم میکنیم که نه امام زیاد آدم نمیکشه، شاید زیاد بکشه، شاید کم بکشه، چه میدونی؟ لذا فرمود به امام زمان امتحان میشن افراد، کارهایی حضرت میکنه نمیتونن تحمل کنن. اینجا داخل پرانتز نکته‌ای بگم بعد باز برمیگردم، اگه یادم بود انشالله که داشتیم چی میگفتیم برمیگردم. دو مرتبه سه نوع امتحان من شناسایی کردم که شواهد روایی هم داره، شاید بیشترم باشه حتما، باز شما هم فکر کنید اگه بیشتر بود بگید ما تو لیستمون اضافه کنیم. یکی امتحان به علمه، یعنی یه وقتی یه مطلبی به شما میفرمان میگن اعتقاد بورز، شما نمیتونی اعتقاد بورزی. نمونهش همین مثلا گاهی ها، گاهی همین منبرای مثلا ممکنه بنده یه چیزی بگم، میگم آقا این مطلب حق، شما میگین آقا حق نیست. تو درجه خیلی کوچیک‌تره، خیلی میلیارد میلیارد کوچیکش کن، بین خودمون نشستیم صحبت میکنیم، میگم آقا نه این اعتقاد حقه، شما میگین این حق نیست. مثلا موضوع همون حجیت خواب که مطرح شد، یک بحثی دیگه، بس اعتقادیه که من تو جلسه اول شب اول بود صریحا گفتم، گفتم با شرایط و ضوابطی خواب حجته، گفتم خواب بخار معده‌ای داریم، خوابهای روزمره داریم، اینا نه، خوابی که شواهد داره، قرائن داره، اطرافی داره، در یک شرایط حجته. شما میگین آقا اصلا حجت نیست، خب اختلاف دیگه. حالا اگه مثلا حرف بنده صحیح باشه شما زیر بارش نرفتی، میگن آقا این علم فعلا با توجه به دارایی‌های علمی و دینی و عقلی و استدلالی که شما داری برای شما سنگین بود، مثلا میگم ها. پس یک نوع انکار، انکار علمیه، یعنی یک اعتقادی عرضه میشه، یک علمی، یک معرفتی عرضه میشود، طرف نمیپذیره. خیلی هم نمونه داره، در بین علما هم هست، همین الان هم شواهد روایی زیاد هم داره. این که فرمود احادیث ما صعب مستصعب تحملش نمیکنه مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمن ممتحن، خب مؤمن غیر ممتحن نمیتونه تحمل کنه اون علم رو، اون حدیث رو، اون مطلب رو. و اهل بیت وجه الله هن، یعنی چی؟ خب یه کسی توضیحش میده خیلی کوچیک میشه، یه کسی چنان توضیح میده میگه آقا کافر شدی، در حالی که کافر هم نشده، داره درست میگه، هنوز مطلب تازه فوق این حرفاست. پس این یک نحوه انکاره. میخوام بگیم امتحاناتو داریم میگیم، ما ابتلاعاتو داریم میگیم، این گفتیم علم ما ناقصه، بعضی علوم طبعا وقتی به ما عرضه بشه ما نخواهیم پذیرو، ما خودمونو میگیم برید بالا تا مؤمنین کاملین، برید بالا تا انبیا، برید تا ملائکه، تا هر جا میخواید برید، برید غیر از 14 معصوم این مطلب براشون هست. علومی هست که اگه بهشون عرضه بشه نمیپذیرن، نمیتونن قبولش کنن. چرا؟ چون با اون داشته هاشون سازگار نیست. داشته هاشون مگه چقدره؟ محدود. اینه که اهل بیت این همه فرمودن آقا احادیثی از ما اگه بهتون رسید رد نکنید، حتی اگر ما گفته باشیم شب روز روز شبه، رد نکنید، چون یک چیزهایی هست در پشت پرده های علوم و حقایق شما اصلا خبر ندارید. رد نکن، بگو آقا این مربوط به ما نیست، بذاریم کنار. گفتم نمونه واضحش مثل حضرت موسی و خضر، رد نکن. اولم فرموده که آقا انک لن تستطیع من صبر، تو نمیتونی صبر کنی. فرمود که نه من میتونم. بعد دید نمیشه، با قواعد جور در نمیاد، مردم نشستن توی کشتی، شما کشتی رو میزنی سوراخ میکنه، الان غرق میشن همه. مقدمه حرام حرام است، مقدمه گناه کبیره هم کبیره است. داری مردم رو غرق میکنی، کشتن مردم به عمد گناه کبیره است بلا شک، مقدمه گناه کبیره هم کبیره است دیگه. این یک نوع حساب امتحان هست، یعنی ممکنه امام زمان علیه السلام همونی که در ظاهر بعضی روایات همینه که حضرت برای اون 313 نفر در میارن مطلبی و خطبه ای میخوانند، حسب ظاهر اینه، حسب ظاهرش معانی دیگه هم میشه کرد، علمی به اونها عرضه میکنن، اینا نمیتونن تحمل کنن. فیجفلون عنه، یجفلون عنه اجفال الغنم، با شدت فرار میکنن، مثل گوسفندی که گرگ به زده بهش، زده به گله گوسفند و گوسفند دیگه متوجه میشن، چطور از خود بی خود میشن، فقط یه طرف میخوان فرار کنن. تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود اون طوری که گوسفند گرگ زده، گرگ به گله زده، گوسفند چطور دید از جا میپره به سمت راست چپ عقب، فقط میخواد فرار کنه. فهمون اون طور که میخوان فرار کنن از امام زمان، اینا میخوان فرار کنن، اون 313 نفر غیر از 12 نفرشون. اینقدر مطلب برشون سنگینه. اه مثلا ما توقع داشتیم امام زمان تشریف آوردن مثلا داستان دیگه ای باشه، توقعی که ما داریم مثلا نه، داستان دیگری است، از یک موضوع دیگه ایه. یک معنای دین جدید و کتاب جدید و اینا همینه که حضرت داستان نظام عالم رو گویا میخوان چیکار کنن؟ مثلا عوض کنن. حالا چطوره نمیدونیم، اسراری داره. این ظاهرش اینه که علمیه. حالا احتمال اول، یا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اونم حالت علم داره. اگر ابو ذر بدانه که اعتقادات سلمان چیست، علمه. یک نوع این که اهل بیت امتحان میکنن ما رو، به علم امتحان نمیکنن، به عمل امتحان میکنن. یعنی امام عملی میکند، شما در برابر عمل امام باید اتخاذ موضع کنی، یعنی باید تعجب نکنی، از عمل امام باید تردید نکنی، شک نکنی، احتمال غلط بودنش رو ندی. خیلی سخته این، باز اینم خیلی سخته. هر کار امام کنم بگی درسته. ای بابا، یا امام مجتبی چی گفتن به حضرت؟ السلام علیکه یا آقا، ذلیل کردی مؤمن، تعارف نداری. بعضی حرفا رو نمیشه رو منبر واضح گفت، سوال پیش میاد، شبهه پیش میاد، کلماتش مناسب نیست. ولی من خودم رو میگم، خودم بنده، اگر من دوران امام مجتبی می بودم، با اون عالم، با اون فضا، با اون جایگاه اجتماعی، شرایط اجتماعی که بود، آیا من نمی گفتم؟ حالا یکی حضرت رو دید از نزدیک گفت. من توی شهر خودم و نمیدونم محله خودم، دو تا روستا این طرف تر، نمی گفتم آقا این چه کاریه؟ خب همه مؤمنین ذلیل شدن با این صلح‌نامه، همه بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. نق نمی زدم، قر نمی زدم، آقا معاویه جرثومه فساد شما اینو مسلط کردی به شیعه، و بعدم اون همه شیعه هم کشت. یعنی پایبند به عهدش که نبود معاویه که، یعنی خروجیش هم این شد، تجربه هم نشون داد، عملا هم کشت و کشتار زیادی از دوستان امیرالمومنین انجام شد. خب این چه صلح‌نامه، این چطوره؟ امام یه کاری میکنن، شما باید اتخاذ موضع کنی. امیرالمومنین علیه السلام است اجازه میدهد شرایط طوری بشه که طناب گردن حضرت بندازن، همه پریشون میشن دیگه، همه میمونن، در میمونن. این چه کاری آخه؟ اون شب گفتم حضرت زهرا سلام الله علیها شهید بشن، حضرت محسن شهید بشن، حسنین علیهم السلام اونطور کنار، امیرالمومنین طناب به گردنشون، پیغمبرم که از دنیا رفتن، اینا هم که دشمنان دینن، آخه چی میمونه از دین؟ پس وظیفه دفاع از حق، مقابله با ظالم، نمیدونم اینا چی شد؟ پس اینا همه استدلالایی که توی ذهن میاد استدلالای دینیه، چون فرد مؤمن، چون فرمود وقتی امام اصل عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف می آورد، مقابل می شود و مواجه می شود با جاهلیتی شدیدتر از جاهلیتی که پیغمبر اکرم در اول اسلام باش مواجه شد. بعد حضرت فرمود، علتشو فرمود، چرا شدیدتر؟ چون فرمود جاهلیت اول سنگ و چوب می پرستیدن، با همون عقلی که فکر می کنید سنگ مثلا شفیعه یا خدایه یا هرچی، عقلش اینقدر احمق نادانه، با همون نادانیش آمده جلو پیغمبر می ایسته. خیلی خوب، اما امام از که تشریف میارن، فقها و علما با قرآن در برابر حضرت استدلال میکنن که این کار تو غلطه به دلیل این آیات قرآن. فرمود این جاهلیتی شدیدتر از جاهلیت اوناست. خب اشکال کارشون چیه؟ که به قرآن استدلال میکنن. قرآن مگه حجت نیست؟ حالا شما قرآن، احادیث هم همینه، فرق نمیکنه در این بحث ما. قرآن مگه حق نیست؟ مگه قرآن هدایتگر نیست؟ چرا؟ خب پس چطور استدلال به قرآن بده؟ استدلال به قرآن بد نیست، استدلال به قرآن در برابر معلم قرآن بده، معلم معصوم. این میشه جاهلیت اولا. یعنی انقدر خودتو بزرگ میبینی که فکر میکنی تو به همه علوم دست پیدا کردی. پس نوع دوم از امتحان هایی که از جانب 14 معصوم علیهم السلام مخصوصا بر انبیا هم هست، بر امت خودشون رخ میده، همین هستش که بگید امام عملی میکند، بقیه باید اتخاذ موضع کنن. امام میفهمد بیعت همون ورداشتن برین، امام با زن و بچه میاد، آقا اینا رو میبری اسیر میشن، آقا خودت میری شهید میشی، آقا چنین آقا چنان. باز نمونه دیگه داره در کتاب کافی، همین الان منکرشن، هنوز ظهور نشده، هنوز به اون جا نرسیدیم، عده‌ای دارن امتحاناشون رو پس میدن تو همین زمان و زمانهای درسته. دقت کنید، حدیثی در روضه کافی، ببینید نمیخوام بگم این حدیث درسته، دقت کنید، نمیخوام بگیم این حدیث درسته، این اتفاق افتاده، میخوام بگم امکان داره، مشکلی نداره، مشکل نداره. با این توضیحاتی که در چند شب گذشته دادیم، هفت شب گذشته دادیم، حدیث اینه، نقل اینه، در روضه کافیه که امام سجاد علیه السلام رو آوردن پیش یزید لعنت الله علیه. یزید گفت باید اقرار کنی که تو برده و غلام منی و باید اقرار کنی که جانت در دست منه، بخوام میکشمت، بخوام نمیکشم، بخوام به غلامی میگیرم، بخوام به غلامی نمیگیرم. خیلی سنگینه ها. حضرت فرمود اقرار میکنه، گفت خب حالا که اقرار کردی آزادی برو. آقا حمله کردن به این حدیث که با شأن امام جور نیست. یزید دیگه اصل اصلا دیگه ظلمه، امام اصل حق، اصل حق در برابر اصل جرم، ظلم. این طور تواضع کنه، این طور شکستگی کنه، این طور بپذیر ظلم ظالم رو، میشه اصلا چنین چیزی با مقام امام؟ جوره، بله جوره، بله که جوره. ما دوست نداریم، راضی نیستیم به این شرایط. نظام واقعی عالم هم اینطور نیست. حجت خدا چی آقا؟ غنی از همه خلائق، عالم به کل، قادر به کل، واسطه رزق چنین از چنان، مقامات عالیه دارد. بله، واقعیت این هست و اینطور باید باشه و اینطور هم هست، ولی حسب ظاهر به خاطر مسائلی که ما نمیدانیم امام کار. پس کجا رو هست که ما انکار میکنیم؟ اینجوری که ما همه چی میفهمیم که کجا هست که امام اگه یک کاری بکنه ما نمیفهمیم، اونجا سکوت کنیم؟ همینطور کار هست دیگه. پس من مجدد میگم، نمیگم این اتفاق افتاده و یزید گفته و امام پذیرفتن و و و که بگی آقا سند این حدیث فلانه، مثلا به سندش کار ندارم. اصلا تو کتاب کافی هم که نمیبود، توی کتاب دست صدوم هم که میبود، آیا امکان دارد که امام چنین کاری بکنن یا نه به خاطر اموری که ما نمیدانیم؟ قطعا امکان دارد، قابل انکار نیست. نمیتونی بگی جعله، ولی حمله کردن گفتن جعله، این غلطه، این فلانه، این چیه؟ چرا غلط؟ کجاش غلطه؟ امام یه کاری میکنه در مقابل یزید، حالا ما باید جبهه بگیریم، این کار درسته؟ میگه نه آقا، این با امام سازگار نیست، مگه میشه چنین چیزی؟ این کار دیگه، در امتحان شکست خورد. اینم یک نوعه که امام فعلی انجام میده. یک نوع دیگری داریم، امام فعلی به گردن شما میگذارد، وظیفه‌ای برای شما تعیین میکنه. اینم نوع سوم که دیشب اشاره کردیم، آقای جابر خودتو بزن به دیوانگی، تمام، یک جمله. آقای ابو هارون مکفوف برو تو آتش، مثلا حالا ابو هارون یا مکفوف بوده یا کسی دیگه، برو در آتش. چش. آقای ابراهیم بچه تو ذبح کن، خیلی سنگینه. بچه‌مو ذبح کنم؟ مگه صحبت پدر پسری ماه؟ باز یک انسان نادانی پیدا بشه بگه مادرای ما شهید دادن، نمیدونم فلان. خب اینو پس حضرت ابراهیم افضلن دیگه، چون حضرت ابراهیم امتحان پس داد، اینا که راحت بچه‌هاشون دادن رفت جبهه جنگ شهید شدن. آدمای نادانی حرفا رو میزنن، میگه عملیات انتحاری انجام دادن، امیرالمومنین رفته جای پیغمبر خوابیده، خب ما میرن فلان. از این حرفا که زدن و دیگه اینقدرم جواب دادن و رد کردن که دیگه نیاز نیست تکرار بشه. صلوات ختم بفرمایید. حالا یکی از اون داستانه که در ادامه همین مطلب میخوایم بیان بکنیم، همین داستان حضرت ابراهیمه. خیلی عجیبه، شیطان میاد سر راه حضرت ابراهیم، در کتاب شریف کافیه، شیطان میاد سر راه حضرت ابراهیم. حالا پیرمردی بوده ظاهرا شیطانه. میگه که کجا داری میری؟ اینو دوتا گوشواره مثلا به قول ما براش زدی و مرتب منظم، کجا داری میبری این پسر رو؟ اسماعیله. پیغمبری داره، مقام داره، جایگاه داره. به نبوت هم نرسیده باشه آدم معمولی نیست. نبی قبل از نبوت آدم معمولیه؟ مگه مثل ما یکی مثل ما نه، مثلا حالاتش از بچگی متفاوته. حضرت اسماعیله، اون طرف حضرت ابراهیمه. وحی بهش میشه، خواب دیدن که انی عرف المنام انی از بهوک، تو رو ذبحت میکنم. ذبح انسان به دست انسان، اونم پدر و فرزند، اونم این چنین پدر و فرزندی، اونم این که نسل حضرت اسماعیل میرسه به کی بگید؟ بله؟ بله، حضرت خاتم الانبیا، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آقا اینو ذبحش بکنم، پس داستان نسلش چی میشه؟ پیغمبر اکرم در صلب این هستند، نکنه خدا میخواد دوباره زنده کنه، چی میخواد بعدش بشه؟ نمیدونیم. خدا نسل رو میخواد تغییر بده، نمیدونیم چی میشه. قبلا ما دعا کردیم که از ذریه ما باشه، خدا قبول کرده اجاب، پس اون خلف وعد میشه. هزار سوال پیش میاد، آقا ذبحش کن. حضرت ابراهیم چشم، خیلی مهمه. یعنی در برابر وحی خاص ولو تکلیف به یک امری باشه که با قواعد جور نیست، فقط تسلیم. این که اینقدر در روایات و آیات صحبت شده که آقا بزرگترین تکلیف و امتحان حضرت ابراهیم ذبح اسماعیل بود، نه این که مثل بگی آقا مثل مادرهای ما که بچه‌هاشون دادن زیر توپ و تانک، نه. علم مثل این که شما فرض بفهمید یک شرایط خیلی خاصی پیش بیاد، خیلی جذاب و اینها، برای یک پسر بچه 3 ساله آقا اینسان به بلوغ نرسیده، خبر نداره از چیزی، نه این انجام نداد، کاری نکرد، خب چیزی نمیفهمه. مگه بنده و جناب عالی و پدر شهید و مادر شهید نسبت به انبیا دارم میگم؟ ما نمیخوام پدر شهید مادر شهید کوچیک کنم، ما داریم نسبت به انبیا میگیم. مگه علمشون به عالم چقدره؟ مثل بچه میبینی داره با مار بازی میکنه، نمیفهمه مار چیه، بذار بفهمه بعد ببینیم بازی میکنه یا نه. منم اگه در خانه امیرالمومنین بودم، منم صبر میکردم که تناب گردن امیرالمومنین بندازن. خب تو اصلا نمیفهمی امیرالمومنین چیه، نمیفهمی تناب چیه، نمیفهمی مظلومیت ولی خدا چی هست. تو بذار سلمان بشی، بعد اونجا اگه صبر کردی مردی. بدونی اسم اعظمی که امیرالمومنین دارد یعنی چی؟ خودت دو تا حرف اسم اعظم بهت بدن ببینی کنفیکون میتونی بکنی، اسم اعظم بفهمی چی هست، بعد ببینی حضرت 72 حرف از 73 حرفشو داره، بازم داره صبر میکنه. بعد اگه صبر کردی درسته، بعد اونجا ارزشمنده. لذا حضرت ابراهیم است که بهش میگن آقا بچه تو ذبح کن، اونجا او میگوید چشم مهمه، میشه امام. لذا خدا میگه تو مقام خلت بودی، حالا برو تو مقام امامت. معلوم خیلی کار بزرگی کرده. این نبوده که بچه‌شو بده، بچه که تو طول تاریخ زیاد دادن که. الان بنده و جناب عالی هم شعارمون آقا امام از تشریف بیان بگن سر بچه‌تو بزن من میزنم. خب من خودم کیم، بچه‌م کیه، چی از چی میشه، چی میفهمم مثلا؟ اصلا من چی میفهمم قتل یک انسان چقدر مهمه؟ خدا وکیلی ها. قتل یک انسان چقدر مهمه؟ یه نفر کشته شد رفت دیگه. چه مهمی داره؟ نه آقا ظلمه. خب ظلمه چقدر مثلا مهمه تو عالم؟ چی میشه؟ چه میدونم چی میشه؟ اگر امام صادق نفرمونده بود که امام حسین که به شهادت رسید تمام ذرات عالم گریه کردن، ما میفهمیدیم تمام ذرات عالم گریه کردن، ما میفهمیدیم تأثیر شهادت امام حسین در اوله. اگر ائمه نفرموده بودن وقتی یک عالم فقیه از دنیا میرود محل عبادتش نمیدونم اینا همه گریه میکنن، در اسلام یک شکافی ایجاد میشه، فهمیدیم که ذبح بچه هم همینه. ما چی میفهمیم؟ بچه هم برش کشته بشه. اصلا یک سوال، قتل نفس مؤمن، نفس مؤمن متعمدن گناه کبیره است. قتل نفس المؤمنه، یک نفس فردی که مؤمنه، قتلش متعمدن عمدن چیه؟ گناه کبیره است دیگه، خیلی گناه بزرگه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها، همچین آیه داری در قرآن. این بدتره یا آبروی مؤمنو ببری؟ همون مؤمن کدومش بدتره؟
ما نمیدونیم.
چه بسا آبرو بردنش بدتر باشه. ما چند بار آبرو بردیم؟ 100 بار مثلا. ولی بکشیم چی میشه؟ وای آدم کشته، من آدم کشتم فلان. آقا آبرو بردی اون چی؟ ببینید ما دسترسی به حقایق، ما به بلوغ نرسیدیم، ما به بلوغ نرسیدیم اینا رو بفهمیم یعنی چیه. چون نرسیدیم و نمیدانیم میگیم آقا حضرت ابراهیم کاری نداشت، خدا گفته بچه تو ذبح کن، ذبح کن دیگه، این کجاش سنگینه کجاش سخته. اما از منظر اهل بیت که خبر دارن از حقایق و حضرت ابراهیم که خبر داره، بزرگترین امتحان حضرت ابراهیمه و او رو از خلت به امامت میرسونه، سختترین جاست. یعنی رسیدن از حالت عادی به نبوت و از نبوت به رسالت و از رسالت به خلت آسونتر از رسیدن از خلت به امامت. اگرچه که این امامت باز هنوز با امامت ائمه زمین تا آسمان فاصله داره و ربطی به اون امامت به یک معنایی نداره اصلا. نیامده 14 تا معصوم ما بشن 15 تا، چون حضرت ابراهیم هم امام شده. بازم هنوز شعاع امامت امام به حضرت ابراهیم تابیده، فاصلهش مثل فاصله خورشید و نور خورشیده اصلا. اون اصل این فرعه، این شعاع اونه، این امامت. تازه امامت جزئیه هم هست، امامت کلیه نیست. خب این امتحان انقدر مهمه که حضرت ابراهیم از مقام خلت خلیل الله بودن به مقام امامت میرسه. پس خیلی سخته، پس پشت پرده ها خیلی کار سختی بوده. اولین سختی این بوده که اصلا این وحی در خواب انجام شد برای خود حضرت ابراهیم. خوابه، خواب حجت، حجت نیست، شیطان دخالت کرده نکرده، جام خوابه چجوریه؟ واسیم 3 شب مثلا 2 مرتبه خواب ببینیم واینه. این یک جهتشه. یک جهتش گفتم خود حضرت اسماعیله که از نسلشون پیغمبر اکرمه. یک جهت دیگه اینه که خود اسماعیل اصلا یک جوان بیگناه معصوم پاکه. یک جهت دیگه اینه که حضرت ابراهیم امام یک امتیست، یعنی پیغمبر یک امتیست، قائد است، رهبر است. جوان کشی باب میشه، بعد چجور جمعش کنیم؟ جامعه رو چی جواب بدیم؟ حرف مردم رو چی کار کنیم؟ بعدش آقا اسماعیل چی شده؟ کشته شده. کی کشته؟ پدرش. تو پیغمبر خدایی؟ تو آدم میکشی پیغمبر خدایی؟ بچه خودتو کشتی؟ رحم نداری؟ همین میشه دیگه، نمیشه مگه؟ آقا انبیاء دیگه که این کارا رو نکردن، این همه استهزایشون کردن، این همه حرف زدن، این همه استدلال علیه انبیاء کردن، این جور کارا نکرده بودن. بعد حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم بیاد بچه خودشو ذبح بکنه، چطور بریم تو جامعه چطور جمعش کنیم اینو؟ نه جمع کنیم برای آبروی من، برای دین. اصلا بساط پیغمبری باید جمع بشه دیگه، کسی دیگه سراغ پیغمبرا نمیاد. این کارا رو نکردن، مشتری نداشتن، این کارا رو بکنن چی میشه؟ حالا مزایش اینه که در رتبه خیلی خیلی پایین، چرا نگفتم که چیه میخندی مزایا؟ در رتبه خیلی خیلی پایین‌تر ما خیلی حرفا رو نزدیم، این همه داستان درست می‌کنیم، بزنیم چی میشه؟ واقعیت امره. خیلی حضرت ابراهیم، خب اینا شبهات دیگه، سنگینه، سخت. حالا اینا تازه چون ائمه فرمودن من دارم میگم، شما نگی آقا شما اینا از کجا میدونی که تو ذهن حضرت ابراهیم این مسائل بوده؟ شما میگی خبر داری حضرت ابراهیم به این چیزا داشته فکر می‌کرده؟ خب تو روایات داره، امام صادق علیه السلام فرمود که یک شیخ پیرمردی آمد گفت ما تورید من هذا الغلام، از این جوان نوجوان چی میخوای شما؟ گفت اريد ان اذبحه، من میخوام ذبحش کنم. فقال سبحان الله، ببینید تعبیر رو، سبحان الله، تو پیغمبر خدایی، اون خدا منزه از این که همچین وحیی به تو بکنه، منزه از این که همچین اجازه ای به تو بده؟ خدا نه بابا، این خدا نبوده، این وحی نبوده. خب حالا ببینید چی میگه اون شیخ که همون شیطانه. غلامون لم یعص الله طرفت عین تذبحه، نوجوانی که به اندازه یک چشم به هم زدن خدا رو معصیت نکرده، و ذبحش کنی؟ ببین خیلی سنگینه ها. گفتم اگه بفهمیم خورده ای که نمیفهمیم. خودم اول فقال نعم، حضرت ابراهیم فرمود بله، غلامی که هیچ گناه هم نکرده میخوام ذبحش کنم. چرا؟ ان الله قد امرنی به ذبحه، این وحی خاصه، این نص خاصه، این اون بالاتری وقتی خاصن به شما تکلیفی گردنت میذاره، این کار را بکن، تو فقط باید دنبال انجام اون کار باشی. این میشه اون تسلیم، این میشه خلاصی از فتنه ها و امتحان ها. شیخ اون برگشت گفتش که بل ربک نهاک عن ذبحه و انما امرک بهذا از شیطان فی منامک. اونی که تو خوابت آمده شیطان بوده، خدا نهیت میکنه. خدای تو را امر به ذبح چنین فردی نمی کند. این شبهه دوم داره میندازه که خوابت اصلا وحی نبوده. خب اینا حرف داره، همین یه تیکه حداقل 5 جلسه حرف داره که وحی رو انبیا چطور تشخیص میدن که وحیه. حداقل 5 جلسه بحث سنگین داره. خود پیغمبر چطور میفهمه پیغمبر شد؟ چطوری میفهمه؟ بحث سنگینیه، بحث مهمیه. لذا میاد در اون ریشه اصلی تشکیک میکنه. اصل اصل میگه خوابه اصلا وحی. پس این دوتا شبهه، شبهه اول این گناه نکرده میخوای ذبحش کنی، شبهه دوم خواب. قال ویلک الکلام الذی سمعته هو الذی بلغ بی ما ترا لا والله لا اکلمک. گفت که حضرت ابراهیم فرمود که نه، اون کلامی که من شنیدم درست شنیدم، همونی که میدونی، همونی که شنیدی و دیدیه، میخوام اینو ذبحش کنم، کلام خدا هم هست و دیگه هم با تو صحبت نمی کنم. ثم عزم علی الذبح.
ببین شیطان تا کجا میاد برای حضرت ابراهیم و تا چه مرحله ای میاد. دوبار با هم مکالمه کردن، حضرت ابراهیم عزم کرد بر ذبح، یعنی چاقو رو تیز کرد، دست و پای بچه رو به قول ما بست، خوابوندش رو زمین، آمد که بره ذبح کنه. دو مرتبه حرف دیگه زد. چی گفت؟ فقال الشیخ، اون پیرمرده گفت خدا لعنتش کنه، گفت یا ابراهیم انک امامون یقتدا بک فان ذبحت ولدک ذبح الناس اولادهم فمهلا. خیلی عجیبه تعابیر، یعنی این تعابیر از اون چیزایی که میگه آقا غیر از امام معصوم حرفا نمیتونه بزنه، آقا سند نمیخوادیم، مثلا مشخص کلام وحیه. کی همچی دقت و همچین حرفا داره؟ کجا تو کدوم کتاب؟ اون لحظه ای که حضرت ابراهیم عزم کرد که بچهش رو بکشه، اونجا دو مرتبه این شیخ، این پیرمرد که در قالب یک فرد مذهبیه، مثلا همون طوری که آمد با اون نفر اول قاصب بیعت کرد، در قالب ریش بلندی داشت و انگشتر داشت و عصایی داشت و آمد گفت مثلا لبیک و بیعت کرد و بخن بخن گفت، در قالب یک فرد سلمان فارسی دیدش دیگه شیطان رو، شیطان به شکلی که بعد برای امیرالمومنین تعریف کرد، گفت آقا من
دیدم اولین نفری گرفت جای سجده رو پیشونیش بود، صورتی داشت خیلی جذاب، محاسن اینطور خیلی با وقار بود، اینطور بود اونطور بود. برای حضرت ابراهیم هم با یه همچین چهره ای آمد، با سبحان الله آمد جلو، اول با استدلال های دینی آمد جلو، آخرین لحظه هم باز یک شبهه دیگه انداخت، گفت تو امامی، مردم به تو اقتدا میکنن، اگر تو بکشی اونها هم بچه هاشون رو میکشن، این باب میشه در جامعه، چجور باید میخواد جلو قتل رو بگیری؟ بعد یک تعبیری گفت، نگفت نکش، نگفت ذبح نکن، دید حضرت ابراهیم مصممه. چی گفت آقا؟ گفت مهلا، یه خود صبر کن، یه خود عقب بنداز. خیلی تشکیک ظریفیه جدی، اگر فکر بکنی مثلا متحیر میشی. آقا شما تصمیم گرفتی میخوای بکنی، بکن، یه خورده صبر کن. در مقابل نص خاص و وحی خاص صبر کن نداریم. دلالت امر بر فوریت وجوب، امر کرده باید سریع انجام بدی، در اولین فرصت باید انجام بدی، توقف نداریم. فعبا ان یکلمه، فعبا ان یکلمه. حضرت ابراهیم ابا کرد که اصلا باش صحبت کن، جوابش هم نداد دیگه. این دفعه رفت به سمت ذبح که حالا اون ردی افتاد روی گردن حضرت اسماعیل، یعنی فشار میداد که چاقو ببره، میخواست کار انجام بده، میخواست ذبح کنه، نمیخواست ادا در. خوشحال نشد که آخ جون نبرید، نه ناراحته، چرا نبرید؟ خدا به من فرموده ذبح کن، من باید ذبح کنم، ذبح باید واقع بشه، چرا نمیشه؟ خب این یک بخشی از داستان حضرت ابراهیم. حالا یک نکته جالبم بهتون بگم بعد ردشیم بریم که دیگه بر ذکر مصیبت. ببینید این حدیث خیلی جالب بود دیگه، نه؟ این تو کدوم باب آمده؟ کجا این حدیث رو پیداش کنیم؟ در کتاب الحج، لابلای احادیث فروع فقه، فروع دین، در لابلای بحث حج، قسمت رمی جمرات و اونجاها این حدیث مطرح شده، بهش هم احکام رمی جمرات آمده. اگر کسی میخواد نگاه جامعی به دین داشته باشه، ظرایف و دقایق دین رو بفهمه، فقط روایت تفسیر رو بخونه کافی نیست، فقط روایت اعتقادی بخونه کافی نیست، باید روایت فقهی را هم بخواند. اگر کسی میخواد عالم دین بشه، فقط من اخلاق کار میکنم، فقط اعتقادات کار میکنم، فقط عرفان کار میکنم، فقط تفسیر کار میکنم، یا فقط فقه کار میکنم، این جامع نمیشه. باید جامع کار کنه، همه ابواب دینی رو عالم دین باید کار کنه. لذا بعضیا میگفتن نگید مرجع تقلید، بس تقلید رو نکشید وسط، بگید مرجع دینی. کسی که در جایگاهی که من میخوام ازش تقلید کنم، این باید تفسیرم بلد باشه، این باید اعتقاداتم بلد باشه خوب، این باید علوم مختلف دینی رو بلد باشه و بره سراغ فقه. فقط بریم تو فقه، خشک میشه فقهت، خطا پیدا میکنی، یه جایی نمیتونی تشخیص بدی این حدیث درست نیست، چون مبنای کلامیش غلطه. و حالا همین مقدار برای کسانی که تو باغ و فازش هستن گفتم که یه نکته ای هم باشه دیگه، بیشتر توضیحش نمیدیم. پس دیدید اینم یه مثال دیگه، مثال حضرت ابراهیم و اسماعیل در مقابل وحی خاص، نص خاص، دیگه جای بحث و جدل و توقف و مهلن مهلا و یک کم دیگه سوینا نیست. وقتی نص خاص صادر شد، فقط انسان باید اون مأمورون به رو فقط اجرا کنه، به هیچ چیز دیگه نباید کار بگیره، و الا ضربه میخوره، و الا از صراط مستقیم خارج میشه، و الا یا خب این رو ما چطور بفهمیم؟ این با این نظم درجات حججه، اون حجتی که به ما میگوید کیست، اون حجت مطلق است، نه هر کسی. اگه بخواد بابش تو عصر غیبت باز بشه، هر عالمی که مال هر فرقه و نهله و روشی است میگه آقا هرچی من میگم بگو چشم، اصلا دین به هم میریزه. این فقط مال 14 معصومه، نه اینکه هر دجالی بلند شهر حرفی بزنه شیطنت کنه مثل بعضی سران صوفیه دراویش، من قطب عالمم، من باب فیوزاتم، من فلانم، بیاد من سجده کنید، بیاد اطاعت کنید فلان. اصلا خیلی خرابکاری میشه، خیلی سنگ روی سنگ دیگه بند نمیاد. فقط این در مقابل حجت خداست، حجت خداست، امر ازش صادر شد، کار تمامه. حالا تا اینجا بحث باشه، فردا شب انشالله یک بحث دیگه در تتمه بحث که این بحث دیگه تمام پروندهشو به همین مقدار ببندیم. و اون بحث اینه که انشالله اگه یادمون نره و توفیق باشه که از این بحثایی که کردیم معلوم میشه تفاوت عصمت اهل بیت با عصمت انبیا چیه. شما هم تا فردا شب فکر کنید، ببین از این مباحثی گفتیم میفهمید فرق عصمت انبیا با عصمت اهل بیت چیه یا نه. ولی مگه حضرت ابراهیم گناه کردن؟ نه. کبیره، صغیره، مکروه؟ نه. امیرالمومنین هم نکردن، بچه معصوم، چرا میگی عصمتش بالاتره؟ تو چی بالاتره؟ توجه کردین؟ این ببینیم چطور میشه، این چطور تفاوت درجات. مثلا امیرالمومنین صادقن، درسته، همین صفت صدق، صادقن، راست میگن، دروغ نمیگن، درسته. حضرت ابراهیم دروغ میگه؟ اونم صادقه. فرق صادق بودن امیرالمومنین با صادق بودن حضرت ابراهیم پس چیه؟ اینو تا فردا شب اگه فرصت کردید روش فکری بکنید. تا فردا شب انشالله اگه توفیق بود این بحث رو باز کنیم، در ادامه همین مباحث مربوط هست به هم. بله خب یه صلوات خط بفرمایید.